أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قاسم، قاسم مال مشترک، دو جهت باقی مانده است. این دو جهت هر دو محل شبهه و اشکال است. یک قسمت را دیروز عرض کردیم، اگر این شرکا اینها دفعتا واحده شخصی را اجیر کنند بر قسمت مالشون، یا دفعتا واحده امر کنند به او را به این که مالشان را تقسیم کند، امری که زمان میارد بر اجرت، یا اینکه یکی از شرکا از ناحیه خودش اصالتن و از ناحیه سایر شرکا وکالتن و نیابتن شخص واحد را اجیر کند بر این که مال مشترک را تقسیم بکند. در این دو مورد که معن شرکا این شخص را اجیر کرده اند یا امر کرده اند، یا شخص واحدی از شرکا اصالتا من نفسه و نیابتا از اون شرکای دیگر اجاره و امر کرده است به تقسیم المال، این صورت حکمش واضح شد که اگر در کیفیت این اجرت که چه مقدارش بر عهده کدام یکی از شرکا باشد و کدام مقدارش بر عهده شریک دیگر باشد، اگر یک قرارداد و یک قرینه‌ای تعیین کردند در اون عقد اجاره یا در امر فهوه، و الا اگر نکردند و مطلق گذاشتند امر و اجاره را، در این صورت گفتیم اجرت علل حساس تقسیط می شود. این گفتیم اشکالی هم ندارد، دلیلش را هم گفتیم که علل روز هم تقسیم نمی شود، علل حساس تقسیم می شود. این یه جهت بود، فارغ شدیم. جهت دیگری که دو جهت دیگری که باقی می ماند هر دو محل شبهه است، و آن این است که یکی از شرکا شخصی را اجیر کرده است که سهم مرا از اموال مشترک جدا بکن. مثلا فرض بفرمایید برای یک قطعه از زمین است مال دو تا برادر است، یا یک حوم گندم است مال فرض کنید دو تا برادر است که هر کدام نصفش را مالک هستند. این شخص یکی از برادرها با اون قاسم گفت این حصه مرا از این زمینی که هست تو تعیین بکن. خب در این صورت اجیر هم کرد او را، گفت آجرت که حصه مرا تعیین بکنی از این زمین در مقابل 500 تومان از اجرتی که به تو میدهم. اونم گفت قبل تو. یکی از شرکا بر تعیین حصه خودش شخصی را اجیر کرد، توجه کردید، اونم قبول کرد. اشکال این است که این قاسم و این کسی که مال را قسمت می کند می تواند ثانیاً اجیر بشود بر اون شریش آخر، چون شریش آخر هم بر او اجیر بشود که حصه خودش را، حصه او را هم تعیین کند در مقابل 500 تومان، یا کمتر یا بیشتر فرق نمی کند. بعد از اجاره ها مترتب است، کلام جواهر را معنا می کنم، یعنی مطلب ایشان را بیان می کنم. این اجاره ها مترتب است، اول به یکی از اینها اجیر شده است که حصه او را تعیین کند، بعد اجیر شده است که اون حصه دومی را تعیین کند. شریکین هم دو نفر بیشتر نیستند. کلام در این است که این اجاره دومی صحیح است یا نه. گفتن صحیح نیست. چرا؟ چون که اگر دو شریک هستن، اگر بخواهد این شخص، این قاسم، حصه اون شریک اول را که مستأجر اول است، اول او ازیر شرده است این شخص را، بخواهد حصه او را تعیین بکند، این تعیین حصه او ملازم با این است که حصه این شریک دیگر هم تعیین بشود. دو نفر هستن دیگر، این زمین مال دو نفر است، یا این کومه گندم مال دو نفر است. تعیین حصه اون شریک اول که اتیان به عمل مستأجرون علیه که واجب بر قاسم است، اتیان او ملازم با این است که حصه اون دیگری هم تعیین بشود. خب وقتی که حصه اون دیگری تعیین شد، پس که ان حصه اون دیگری تعیین شدن واجب بر این مستأجر است به اجاره، بر این اجیر است به اجاره اولی، به اجاره اولی واجب می شود تعیین کردن حصه شریک دومی هم. وقتی که واجب شد، این بخواهد برای او اجرت بگیرد، این اجرت بر واجب می شود، اجرت بر عملی می شود که از شریک ثانی بخواهد اجرت بگیرد بر تعیین حصه شریک ثانی، اجرت می گیرد به چیزی که به اجاره اول به او واجب شده، چون که اتیان به اون عمل مستأجرون علیه موقوف بر این است که حصه این یکی هم تعیین بشود. وقتی که موقوف بر این شد که حصه این دیگری هم تعیین بشود، این واجب می شود براش، چون که عمل به اجاره واجب است. وقتی که عمل به اجاره واجب شد، این بخواهد ثانیاً اجرت بگیرد از شریک دومی، بر عمل واجب اجرت گرفته است و این جایز نیست. از اینجا معلوم شد که شرکا اگر ستا بوده باشند، باز این اشکال میاد منتها در اجیر سومی. شخص اجیر شد بر این که بله، بر شخصی که حصه او را از زمینی که او مال سه نفر است، سه برادر اون زمین را مالکند، اجیر شد به یکی از برادرها که حصه او را تعیین کند. خب تعیین حصه او موقوف بر این نیست که حصه برادرهای دیگر را هم تعیین کند، این موقوف به این نیست، بلکه موقوف بر این است که اون حصه این یه نفر را از حصه دو نفر دیگر جدا کند. اما حصه هر کدام از این دو نفر کدام یکی از اون دو سوس مال است، او لازم نیست تعیین بشود. مال را تعیین اصلاس می کند، دو سلسش را فرض کنید، مثلا به گرعه می خواهد تعیین بکند، گرعه می اندازد که این سلس توجه کردید این سلس مال چه بوده باشد، توجه کردید، و اون دو تا سلس اینی که هست مال چه بوده باشند، یا فرض بفرمایید بله سه تا سلسو چه قرار می دهد، که کدام یکی از این سلسه ها مال این شخصی باشد که عزیز شده است بر تعیین او، گرعه می اندازد، اون سلسه معلوم میشه، دو تا سلسه دیگر میماند، اونها مال دو شریک دیگر است، تعیین نشده حصه اونها. بدون جهت شرکا اگر سه نفر شدند، اول به یکی عزیز شد، این مانعی ندارد که بعد از او به دومی هم عزیز بشود، بعد شریک دومی هم عزیز کند که حصه ای مرا هم تعیین بکن. اشکال در اون شریک سومی میاد، چون که اگر بخواهد حصه دومی را اولی را تعیین بکند، حصه دومی را هم تعیین بکند، گهرن حصه سومی هم معین میشود، بخواهد بر او اجرت بگیرد، اجرت بر واجب میشود، توجه کردید؟ رو این حساب است. باز اگر فرض بفرمایید چهار نفر بوده باشند، الکلام سه تا شیب ندارد عزیز بشه بر سه تا، بعد بر چهار میکست، باز اشکال عود میکند، چون که اگر بخواد حصه سه نفر را تعیین کند، حصه چهارمی هم گهرم معلوم میشود دیگر. پس یه اشکال این است که اگر قاسم را اجاره بکنند مترتبن، توجه کردید، اون ام ایزاره ای که عمل به او حسه یا اون شریک دیگر را هم معیم می کند، اشکال این است که با اون شریک دومی دیگر نمی تواند با اون شریک آخر که گهدن تعیم می شود حسه او هم به او عزیر بشود، چون که این اخذ اجرت بر عمل واجب می شود. شما چی فرمودید؟ اشکال ندارد، اون مثل دفعتن اگر عزیری بکنن مانعی ندارد، سه نفر را عزیری بکنن، دو نفر را، یه نفر را عزیری بکنن. اجاره دفعی یا امر دفعی یا یکی از اینها وکالتن از دیگران و اصالتن از نفسش عزیری بکند که این مجموع این تقسیم را موجود بکن، این عیب ندارد، گفتیم اجرتش هم علال حساس می شود. اشکال کل الاشکال این است که این اجاره ای که هست فرض بفرمایید، اون اجاره ای که هست اون اجاره را فرض بفرمایید مترتبا موجود بکنند. کلام این است اون شخصی که عزیر شده است به اون اولی، او دوباره عزیر بشود بعد از او به ثانی که ثانی هم گهدن حصهش معیم می شود، این اخذ اجرت بر واجب است. توجه کردید؟ خب این اشکال این است. درست توجه به این بیانی که عرض کردم معلوم شد که این در عبارت که فرموده است این اخذ اجرت بر عمل واجب است، این تسامح است، حقیقتا اخذ اجرت بر عمل واجب نیست. بران که اگر اخذ اجرت بر عمل واجب بود، ما گفتیم که اخذ اجرت بر واجب عیب ندارد، اگر محظور فقط همینه اخذ اجرت بر عمل واجب عیب ندارد، در جایی که شارع اون عمل را واجب نکند به مکلف مجزانم، و اما در جایی که عمل را بر مکلف مجزانم واجب بکند، که در تجهیز میت اینجور میگویند، معروف و مشهور اینجور میگویند، شاره بله مجانم واجب شرده است فرض بفرمایی تجهیز میت را، حق میت است علال احیا که باید حقش داده بشود، و هاکزا فرض کنید در تعلیم احکام شریعه شاره واجب شرده است مجانم بشود، قضا باید مجانم بشود، قضا بین الناس. اینجا نمیشه اخذ اجرت گرفت. چرا؟ چون که شارع وقتی که عمل را مجانم واجب کرد، از اون عمل الغای مالیت کرده است، و بیان کرده ایم که چه جور شارع از اعیان الغای مالیت می کند، مثل این که می فرماید سمن الخمر سهتون، الغای مالیت از اعیان به جهت خصت آنها و دناعت آنهاست مثل خمر، یا به جهت عظمت آنهاست مثل این که نسبت داده شده است به مشهور که میگویند قرآن را نمی شود فروخت، یعنی لعظمتهی مالیتش الغا شده، در مقابلش نمی شود مال گرفت که مشهور اینجور می گفتند، نسبت داده شده البته به مشهور. اون وقت فرض بفرمایید این نحوی شد که شاره از اعیان الغای مالیت می کند، از اعمال هم الغای مالیت می کند. بله، یا لخصت العمل، عمل خصیص است، حرام می کند عمل را و الغای مالیت می کند از او، مثل صنع الخمر و امثال ذلک را، کسی عزیز شده از خمر درست کند، این مالی که می گیرد بله اکل مال به باطل است، چون که این عمل مالیت ندارد در این دشاره. یا عمل لعظمتی بوده باشد، عمل عمل عظیم است مثل افتا و قضا، عملی است لعظمتهی از او الغای مالیت شده است، که لا یسوا به متاع دنیا، در متاع دنیا ما مقابله با او نمی کند. گهران اون کسی هم که اون واجب را متصدی می شود، توجه کردید، مرتزق از بیت المال می شود، چون که از کجا بخورد؟ مال دیگر ندارد، از بیت المال می خورد. بس علاهازا در ما نحن فیه اشکال این نیست که این عمل واجب است بر مستأجر اول، و بر واجب نمی شود اجرت گرفت، چون ممکن است کسی به چشین عمل که مفتکی که واجب نیست شرعا واجب باشد عیب ندارد، اخذ اجرت بر واجب عیب ندارد. اشکال این است، مقدمه نیست این تعیین حصه شریکش. تعیین حصه شریک با تعیین حصه اون بله کسی که این را عزیر کرده است که حصه او را تعیین کند، اینها متلازمه این هستند. یعنی اگر بخواهد حصه این شریک را که دو نفر بیشتر نیستند این زمین حصه اون یکی را که این را عزیر کرده حصه او را تعیین کند، این ملازمه با این است که اون حصه دیگری هم تعیین می شود. وقتی که حصه اون دیگری هم ملازم است با این که تعیین می شود، این اجر بخواهد اجرت را بگیرد بر این عمل، این عمل که تعیین حصت الاخر است، این هم شریک اول که این را عزیر کرده او مستحق است، چون که لازمه اون عملی است که اون عمل را عزیر کرده این شخص را بر اون عمل. لازمه اون عمل مستعذرون علیه این است که محقق بشود، چون که لازمه این است این بخواهد دوباره بر این لازم اجرت بگیرد، توجه کردید اجرت بگیرد، این اکل مال به باطل می شود. این اخذ اجرت بر این تعیین حصه اون شخص آخر هم که ملازمه عمل مستأجرون علیه است، اکل مال به باطل می شود. خب میگه من دور عزیز شدم، حصه ای مرا تعیین بکنی، حصه ای مرا تعیین بکنی به 500 تومان، حصه ای مرا تعیین بکنه، اون هم تعیین می شود، دیگه چرا رفته از او پول گرفتی؟ بدون جهت است که این قاسم لازم نیست، شخص آخری شخصی عزیز شد حصه این را تعیین بکند، شخص دیگری هم عزیز شد حصه اون دیگری را تعیین بکند. اجاره ها هم مترتب شدند ها، اول یکی عزیز شد که حصه ای مرا تعیین کن، بعد از او اون دیگری تعیین کرد شخص آخر را که برو حصه ای مرا تعیین بکن. توجه کردید که بر نگردد که دو نفریتون تقسیم کنید ها، به این بر نگردد اجاره ایشون، نه مستقلا برو تقسیم بکن، این اجاره دومی مورد ندارد. چرا؟ چون که اعطای اجرت بر این شخص دومی که هست، شخص دومی بر این تعیینی که هست، تعیینی که از اجرت بگیرد، بعد از این که این تعیین بر شخص اولی که از لازمه عمل مستأجرون علیه شخص اول است، شخص اول باید این تعیین را موجود بکند، عملی که باید موجود بشود، اخذ اجرت بر او اکل مال به باطل است. از این جهت است، بدون جهت اجاره ترتبی نمی شود، مگر این که توجه کردید اجاره باید دفعتن موجود بشود، یا یکی اصالتن و دیگری وکالتن اینجور بشود. بله اگر یکی عزیز کرد که برو حصه ای مرا تعیین بکن، اون دیگری هم اجازه کرد این اجاره را، گفت که عجز تو، این وقتی که اجازه کرد اجاره مستند به دوتا می شود، وقتی که مستند به دوتا شد اجرت تقسیم می شود به حصه شو، همون حرفی که چنه من اجاره کردند، اول یکی اجاره کرد که حصه ای مرا تعیین بکن، اون دیگری هم گفت عجز تو اجاره، توجه کردید من اون اجاره را بله فرض بفرمایید اجازه کردم، معناش این است که در تعیین حصه او اجرت چقدر است، او تعیین بله تنصیف می شود در جایی که حصه ها نصف نصف بودند. بله عقد مستند می شود، عقد مستند می شود به دوتا، چه زوری که مستند به او شده است، مثل فرض بفرمایید کسی متاعی را بخرد بعد نصف او را، توجه کردید کسی بگوید نصف این متاع را به اون نصف قیمت من اجازه کردم، توجه کردید بایه اون مشتری اول هم بگوید عیب ندارد، این معناش این است که این معناش تشریک در مبی می شود، مبی مال دو نفر می شود، نصفش مال مشتری اول، نصفش مال مشتری ثانی. این عیبی ندارد که این اجازه کن معامله اخرایی است. که توجه کردی تشریع که در اجاره است، تشریع که در بیع واقع است، این عیبی ندارد. اگر این بوده باشد این عیبی ندارد، و الا درست نیست. اجاره تحقق پیدا کرده مستندن به شخص اول، تمام اجرت به عهده اوست، تشریع نیست. بدون جهت وقتی که دومی اجازه کرد، این تشریع که در اجاره می شود، یعنی نصف اون اجاره مستند می شود به دو نفر، لازمه استناد به دو نفر بودن لازمش این است که اون اجرت هم باید حساس بشود. این بله مورد دار، این عیب ندارد این زور بیان. این جهت و یه جهت بود. جهت دیگری که باقی ماند این حرف بود که ایشان فرمود این جهت این اشکال را دیگر عرض کردیم صاحب جواهر ندارد دیگر دیگران هم، ولیکن این جهت اشکال است. اگر قاسم را امام نصب کرده، اجرت او از بیت المال است. امام نماند، توجه کردید، یا بیت المال کم آمد، اجرت بر متقاسم این است، گفتیم این دوتا با هم دیگر زم نمی شود. راه حل این اشکال فقط منحصر به این است که فرض کنیم نصب الامام فقط به جهت این است که این شخص خودش را اعداد بکند در تناول عید مراجعین قرار بدهند. مثل این که عظیم می کند که در حسینیه شما بنشینید. توجه کردید مراجعی به شما شد برای قسمت، برای مراجع که بله بر مراجعین بله حاجت اونها را برآورده کنید از حیث تقسیم مال مشترک، عزیز کردم که بنشینید اونجا یا در دربار من بوده باشی. که اجرت فقط برای اعداد نفس است و جعل نفس است در معرض و تناول عید الاشخاص. این بوده باشد، توجه کردید، این رب ما هیچ اجرتی هم ندارد، چون که فرض بفرمایید هر روز میان میبرند برای تقسیم المال، مثل عمله ای که میستد دم خیابان، توجه کردی که هر روز میان میبرند، توجه کردی اون دم خیابان استادن رو به مثلا اجرت ندارد، این زوره دیگه اونجا اجرت ندارد. بله مثل اینکه کسی بگوید برای عمله که اینجا وانایست برو اونور خیابان وایست حکومت بگوید، اون زمان نمیآورد اون امر. چرا؟ چون که عمل اصلا عملی نیست که اجرت داشته باشد. امراض این که رجوع به این عمل کارگر می کنند، این کارگر را می برند، اجرت به عهده اوناست. ما باید حمله بکنیم که این نصب الایمان باید این نحوی باشد. بدون جهت اگر بیت المال هست، امام موجود است، خوب اینها که بردن مال را تقسیم کرد، این مساله مسلمین است دیگه، اجرت این از بیت المال بدهد. ولی حقیقتا اجرت بر عهده اوناست، برای متقاسمین است، اونها عزیز شدند، اونها این کارگر را بردند، اجرت بر عهده اون کسی که این کارگر را برای کار برده. اینجا هم اجرت بر عهده کسی است که این شخص را برده که برایشون مال را تقسیم کنند. منتها چون که بیت المال خدا برکتش بدهد موجود است و امامم موجود است، مساله مسلمین است، خب صرف می کند، اگر مصلحت دید صرف می کند، اجرت را می دهد. خب اگر بیت المال نشد و امام نشد، بر خود متقاسم این است، خودشو نظیر کرده. این کلام را باید به این صورت حمله بکنیم، و الا اگر امام عزیر بکند او را، نسبش به این نه بشود که من تو را عزیر کردم هر ماه به 10,000 تومان چی قسمت مال شرکا را بکنید، مثل عزیر خاصها، توجه کردید، عزیر خاص قرار بدهد برای این که منافعت مال بله ملک من بوده باشد در مقابل این اجرت. اینجا برد این شخص به دیگران قسمت بکند، بعد بیاد بگه که بله بیت المال دیدیم که ته کشیده است، اجرت را شما بدید. میگم ما کی گفتیم که توجه کردید بیا برای ما با اجرت تقسیم مال بکن؟ تو منصوب بودی، اجیر بودی، برای تقسیم کردن اجرت ترکم بر عهده امام بود، ما هم بدون زد گفتیم خب امام اجیر کرده است که کار بکنی بر مردم، بیا بر ما بکن. به ما چه مربوطی اجرتش؟ مثل کسی که فرض کنید عزیز کرده است که کسی را کارگری را توجه کردید که برو خونه فلانی امروز مثلا سفید کاری بکن، بنا را عزیز کرده با عمله، عزیز کرده بله که خود شخص عزیز کرده ها که خونه اید بله فلان کس را سفید کاری بکن، اونم رفت سفید کاری کرد، عصر آمد بله اون شخصی که عزیز مستاجر بود که اجرت را بده، گفت پول ندارم، برگردد از اون کسی که خونه او را سفید کرده از او اجرت بگیرد، نمیتواند، میگه من کی تو را عزیز کردم، تو گفتی من عزیز شدم خونه تو را سفید بکنم برای شخصی، بیام سفید بکنم، گفتم بسم الله بیا، من تو را عزیز نشدم تو را اجرت بدهم، قاعده این است اجرت به عهده کسی است که عزیز کند یا امر بکند غیر را بر عملی که اجرت داره، و اما کسی اذن بدهد در عملی که بله کسی دیگر او را عزیز کرده است که بیان عمل را موجود بکن، مثل اون کسی که خونش را واکند بیا مثلا اتاق را سفید کاری بکن که عزیز شده برای غیر که بیاد اینجا را سفید کاری کند، اونجا اجرت برای اون شخصی که صاحب البیت است نیست. این هم حاصل حرف ما در جهت در این جهتین بود. بعد بحث قاسم تمام شد، اما بحث المقصود محقق این بحث بحث‌های مفیدی است، توجه کردید برای بحث‌های مهمی هم هست، درست دقت بفرمایید این بحث‌هایی که در مقصود می‌شود. ایشان می‌فرماید بر این که محقق مال مقصود تارتم مثلی است، یعنی مال مشترکی که هست ما بین شرکا تارتن اجزا اشد بله من حیث القیمه مساوی هستند، گندم است بله فرض کنید اجزا اش من حیث القیمه و من حیث العینی که هست مساوی هستند، همه اجزا گندم هستند بله قیمتشون هم بله قیمت گندمی دارند، چه گهرم مال مال مثلی است، مثلی اون مالی را میگن که اجزاش متساوی بوده باشد بله و امثالش هم که هست پیدا بشود غالبا چه گفتیم، و اخرا نه مالی که هست اینجور نیست که اجزاش من حیث القیمه مساوی بوده باشند، مثل اون سه ماشینی که گفتیم همش ماشین است، ولیکن یکی 500,000 تومان اون دوتای دیگر هم 500,000 تومان من حیث القیمه مختلف هستند، تارتن اجزا من حیث القیمه و من حیث بله اجزا من حیث القیمه و من حیث العنوان مساوی می شوند که مال مثلی می شود و اخرا اجزا متفاوت می شود. ایشان می فرماید اگر درست توجه کنید این اجزا اگر متساوی شدند، هر یکی اگر بعض شرکا مطالبه قسمت را کرد، قسمتش قسمت افرازی می شود دیگر، قسمت افرازی می شود وقتی که متساویت الاجزا شد، که سه قسمت کردیم قسمت کردن را قسمت افرازی تعدیلی ردی، قسمت افرازی می شود. می فرماید اگر بعض شرکا بله مطالبه کرد قسمت را، اون دیگری ها نمی توانند امتناع بکنند، باید قبول کنند قسمت را، و اجر قبول نکردن اجبار می شود بر دیگری ها که باید مال تقسیم بشود، حاکم شهر اجبار می کند. توجه کردید بله اجر کرد نکرد خود حاکم شهر بله تقسیم می کند، بله اجر یکی از شرکا ولو یکی مطالبه قسمت را کرد. یه دلیلی محقق زکی می کند، یه دلیلش چیه؟ میگه که لأن الانسان انسانی که هست حق دارد، جایز است که منتفع به مالش بشود، از مال خودش نفع ببرد، و انفراد توجه کردید انفراد بالمال یعنی مالش جدا بشود، این اکمل و نفعن هست، نفعش بیشتر از انتفاع بهتر می شود، انتفاع از مال بهتر می شود و کاملتر می شود و بیشتر می شود از اون وقتی که مال مشترک بوده باشد. این تحلیل محقق با این عظمت، توجه کردید با این عظمت این فرمایش ایشان است. بعد صاحب جواهر هم یه دلیلی دارد. صاحب زواری میگه مسئله خلافی نیست. بعد میفرماید بلکه اتفاق است در مسئله. توجه کرد، میگوید این علاوه بر این اجماعی که دلیل در مسئله هست، اقتضا میکند جواز الاجبار را قاعده وجوب ایصال الحق الی مستحقه. این دل مطالبه، اون وقتی که مستحق الحق مطالبه کرد حقش را، واجب است ایصال بشود حق المستحق به اون مستحق، منتها ما عدم الضرر، در صورتی که این ایصال ضرری نبوده باشد. و فرضم در مقام عدم الضرر است، چون که مال مال مثلی است، مال مثلی غیر از مال قیمی است. مال قیمی را تقسیم کردن خواهیم گفت رب ما ضرر پیدا می کند تفسیر، ولیکن در مال مثلی اینجور نیست. گندم فرض کنید بلی نیم یه خروارش شد ده هزار تومان، نصف خروارش هم میشه پنج هزار تومان، دیگر مثلی اینجور میشود دیگر. خب این دلیل را صاحب جواهر اجماع فرمود، این معلوم شد که این اجماع اصلا دلیل نمیشه. چرا؟ چون که این اجماع اگر باشد در مقام مدرکی شد، چون که محقق یه دلیل زش کرد برای وجوب الاجابه علی طلب القسمه که انفراد اکثر نفع میشود، یه قاعده و دلیل هم صاحب جواهر زش کرد که وجوب ایصال الحق الی مستحق اذا طالب به حق. خب مجمعین اگر اجماع هست، شاید مستندشون همین هاست یا غیر از اینها اونی که بعد عرض میکنیم خدمت شما. پس مدرک معلوم شد، احتمالاً جزمی نباشد محتمل چی میشود؟ این از اجماع تعبدی میفتد. اونی که مدرک احکام میتواند بشود برای فقیه، اجماع تعبدی است نه اجماع مدرکی که مدرک مجمعین را میدانیم. و الا قدما مشهور اتفاق داشتن که ماهی بیر نجس میشود، ما تره کردیم چون که مدرکشون را میدونستیم که اخبار نجس هست و دیدیم اون مدرک دلالتی ندارد بر نجاست، تره کردیم. خب اون اخماند این دوتا قاعده ای که ولی یکیش را صاحب جواهر فرمود. خب از صاحب جواهر سوال میشود، بله آقا با اون جلالت تو حق این شخص شریکن چه چیز است که ما باید به او برسانی؟ حقش چیه؟ حقش نصف این مال است به نحو الاشاعه. آخ مال را به نحو الاشاعه مالک هستن. هر دانه گندم را بردارید، نصفش مال این شریک است، نصفش مال اون شریک. کدام نصف تعینم ندارد. خب حق اون شریک اینه، خب حقش را به خودش میرسانیم، بیا مال مشترک تصرف کن در مال مشترک. توجه کردید؟ تو هم یه کیلو بردار، توجه کردید؟ نون ببز بله دو تامان بخوریم، توجه کردید؟ یا تو هم در این خونه بنشین منم بنشینم، توجه کردید؟ ایصال الحق اله بله ذلحق کبرا درست، اما چه مربوطه به مانحنفی است؟ در مانحنفی حق اون شخص مشاع است، نصف المشاع است نه نصف معین. قسمت معناش این است که نصف را معین کردن است. توجه کردید؟ این قسمت ما درست توجه کنید، این قسمت بله حصه او معین می شود به واسطه ای قسمت کردن، چشاره قسمت را هم مشروع کرده است، امضا فرموده از شاره، ولیکن قسمت یکی از معاملات است. مثل بیگ توجه کردید، مثل هبه، مثل اجاره، قسمت هم یکی از معاملات است. چه جور سایر معاملات باید به ترازی بشود به اکراه اجبار نمی شود؟ بنا به قول بله شما لا یحل مال امیر مسلم الا به طیب نفسه، در معامله باید رضا و طیب نفس بوده باشد، قسمت هم یکی از معاملات است. اون حصه را که حصه ایش ها هست، این را معین کردن به قسمت بله می شود، ولیکن قسمت از معاملات از ترازی می خواد. پس اونی که حقشه قطع نظر از قسمت او ایش ها هست، اما اونی که حق بعدل قسمت است، اون موقوف به قسمت است، قسمت هم معاملات است، ترازی میخواد. چطور میفرماید که اجبار بله باید آن دیگری قبول کند قسمت را و الا اجبار میشود لقاعدت ایصال الحق الى مستحق. این قاعده چه مربوط به مقام است؟ این یکی. بله از اف از این کلام محقق است، فرمود لأن الانفراد اکثر نفعا. خب این چه دلیل میشه؟ انفراد بله مالم جدا بشود قسمت بشود مالم جدا بشود بله بهتر میخوابم شبها راحت میشود، این اکثر نفعا میشه، تصرفم بهتر میشود. این چه من دلیل میشود که اجابت قسمت واجب میشود و الا اجبارش میکنم؟ خب کسی اگر ببیند که یه فرشی دارد، الان این فرش را بفروشد، پولش اکثر نفع است به او، اکمل نفع است، چون فرش فقط نشستن است، دیگر نفع دیگر ندارد. پول داشته باشد کارهای دیگر میکند. توجه کردید؟ یه کسی هم که این فرش را به او اگر بفروشد، فرش برای او اکثر نفع است، چون که همیشه مجلس دارد، حسیر میاندازد، پول هم دارد، پول خیلی مصرف هم ندارد، پول خیلی دارد، این را بخرد، این اکثر نفع هم میشود که به مجالسش میاندازد. خب ما اینجا بگیم که واجب است این که مطالبه کرد فرش برا بخر، او باید بخرد و الا اجبارش به شیرا میشود. چرا؟ چون که اکثر نفع است. این اکثر نفع انگه دلیل نمیشه، یعنی سمن را شراو من این مال را بفروشم به او بخرد، اکثر نفع هم میشه برای من، هرشم برای او اکثر نفع می شود. مبی این یکی از ادله اجبار نمی شود. معامله ترازی می خواد، ترازی باید بوده باشد. ما این را قبول داریم در اون قسمت افرازی که مال متساویت الاجزا هست، اگر بعض از شرکا مطالبه قسمت کرد وجب علی الاخرین الاجابه و امتناع هم جایز نیست و الا اجبارش می کنند به قسمت. نبی این ادله ای که اینها می گویند، این کمان که سابقاً اشاره کردم، قسمت از معاملات هست سیرت العقلائیه بر انجاری است که اگر یکی از شرکا در قسمت افرازی، اون دیگری ها تفصیل دارد، در قسمت افرازی یکی از شرکا مطالبه قسمت کرد، دیگران حق امتناع ندارد. این سیره عقلایی است، این سیره عقلایی است که این بله دلیل ما هست. و سیره عقلایی هم در صورتی است که ضرری بر احد ما نبوده باشد، ها که فرض ما این است قسمت افرازی است، ضرری در تقسیم عینی نیست، در قسمت خارجی ضرری بر هیچ کدام از شرکا نیست، این سیره عقلایی است. بابا ما گندم توجه کردید کاشتیم، توجه کردید یک خروار گندم کاشتیم در زمینی که توجه کردید اون زمین ولی اجاره کرده بودیم، یعنی ارث پدریمون است یا زمین مباح بود کاشتیم، الان حاصل شده است، حاصل به دست آمده، برای کومه کردن اونجا، این میگه برادر با اون برادر بیا تقسیم بکنیم، من اون حقم را میخوام ببرم خونه، نمیگه من قسمت نمیکنم. مردم چی میگن؟ عقلایی که رسیدن بله بالای سر اینها که این به هم دیگر فحش میگویند، بلکه سیلی هم یکی به دیگری زد، عقلا چی میگن؟ میگن بابا این مال دو نفر است، مال هر دو تاتون قسمت بکنید بذار ببره تو چرا؟ بله ایشان دارد لیوجود ایصال حقهی، حقش گفتیم حق، گوش کن آقای من من هم که فیچ کرده حرف زدم دیگه، بی فیچ چی نگفتم اینا را عرض میکنم که حقش قبل القسمه یا بعد القسمه؟ قبل القسمه حقش همون میشواست. این مثلی میشود بله حق معین ندارد، این متفرع بر قسمت هست، معین شدن قسمت هم از عقلا از عقود است، در عقود باید ترازی باشد، اکراه نباشد، رفعن امتی مستکرو علیک. توجه کنید این سیره عقلا یه حدیث رفعن امتی مستکرو علیک را تخصیص می زند، که سابقاً گفتیم، دیگر این روز اون روز هم گفتیم، سیره در مورد خاص عموم نمیتواند را دست سیره بشود. دلیل ما که در معاملات ترازی معاملی معتبر است، یعنی اشراح بر احد المتاقدن معامله را باطل می کند، که لازمش همین بود که اکراه بر قسمت در ما نهنفی قسمت را باطل می کند. دلیل رو فرمت مسجد رو علیه هست توجه کردید، یا دلیل این است که لایه لمال امر مسلم لا به تیب نفسه، اونهایی که تیب نفس را معتبر می دانند، این هاست عموم است. وقتی که سیره در خصوص قسمت قائم شد برای این که اجبار می کنند و اکراه می کنند بر قسمت، در خصوص قسمت اگر معامله قسمتی، این سیره مخصص می شود هم رفع امت مستکرو علیه را، هم نسبت به او مخصص می شود، هم نسبت به لایحل عموم نمی تواند راد از سیره بشود. سیره ردش باید دلیل خاص داشته باشد، با اون بیانی که بله چند روز قبل گذشتی گرد نمی دانند جواهر یک کلامی دارد. درست توجه کنید، جواهر را معنا کنم دیگه تمام کنم این را. بله صاحب جواهر یک کلامی دارد در زیر این کلام محقق. می فرماید که محقق چه می فرماید برای این که اگر مال متساویت الاجزا شد، یعنی مثلی شد، می شود او را تقسیم بکند. توجه کردید؟ و اگر یکی مطالبه کرد قسمت را، اجبار می شود ما بقی بر قبول القسمه. صاحب جواهر در ذیلش دارد فرقی نمی کند، او مال مشترکی که متساویت الاجزا هست از جوامد بوده باشد مثل هنت و شعیر، یا از مایع بوده باشد مثل فرض کنید بله شیر بوده باشد، دو بوده باشد، یا فرض بفرمایید بله مایات بوده باشد دیگه در مقابل جامد، که دبس و اینا را هم میگیرد، مایع در اینجا میگیرد دبس. بعد میفرماید در مایع هم، این را میخوام معلوم بشه، در مایع هم فرق نمی کند که مایعی باشد که اصحابت نار للعقد، مار نار به اون مایع اصابت کند به جهت عقد اون مایع، عقد یعنی سخونتش، مثل دیپس و هاکزا شیره که میپزند توجه کردید پختن او به جهت این است که سخونت پیدا بکنند، یا اسیر رب مثال میزنه، رب بنار درست میکنند، توجه کردید بعد اصابت نار للعقد است که تا سخونت پیدا کند، او اصاب مست نار، نار به مایه اصابت بکند لیت تصفیه به جهت تصفیه بوده باشد، توجه کردید؟ مثل چه فرض بفرمایید؟ مثل اصلی که برای میذارن تا مومش گرفته بشود، یا روغن را میذارن تا اون تردش گرفته بشود. بله علا حاضر اساسی که هست فرقی نمی کند، خلافن لبعض الامه که در بعض امه در امایهی که اصحابت نار للعقد، نار به جهت عقد به او اصابت کرده است، اونجا گفتن که قسمت جایز نیست. اون اگر مایه مال مشترک باشد که نار به او اصابت کرده است لدر، قسمت جایز نیست. چرا؟ چون که عامه قسمت، این بعض عامه بله قسمت را، یا کل عامه، الان درست نیست نظرم که کل است یا بعض است، عامه قسمت را داخل بی می دانند، می گن یکی از افراد بی است، و در این بعض در بیع مایه‌ای که اصحابت نار گفتند بیع بعضش به بعضش جایز نیست، ولو متماثل این بوده باشد ها، یک کیلو فرض کنید رب انار را به یک کیلو از رب انار بفروشیم بی باطل است، این ولو مماثلت داشته باشم باطله. روی این اساس گفتند که قسمت مایعی هم که اصحابت نال للعقد قسمتش جایز نیست، چون که قسمت هم بی است دیگر. بدون جساب جواهر میگوید این فتوا خرافتون فی خرافه، اینی که این دو تا خرافه است. یه خرافه این است که قسمت به این نیست، گفتیم معامله مستقل است، تعیین الحصه است. یکی هم این که در بیعی که از فرض بفرمایید، بیع مایه ای که اصحابت نال لعقد بعضش به بعضش زایز نبوده باشد، این می شود خرافتون للخرافه. بعد می رسیم به مطلب دیگر.